لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. صبح شما شنوندگان عزیز و محترم بخیر باشه. ساعت 10:03 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم، همراه خانم دکتر روناک کاکاوند، و افتخار میزبانی از ایشون رو دارم و امیدوارم که حالشون خوب باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، خوب هستین؟ خسته نباشین.
متشکرم، ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما. بله من خوبم، ممنونم. صبحتون بخیر باشه جناب شجاع. خوشحالم توی پنجشنبه دیگه در خدمتتونم.
بله، یه پنجشنبه بارانی، آخرین پنجشنبه سال 1402.
دقیقا آخرین پنجشنبه سال 1402 هستش و بارونی هم هست.
بله.
و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز که باز هم دارن صدای منو میشنون از طریق برنامه درنگ و رادیو پیام و دیزانی که از طریق لایو اینستاگرام همراه مونن.
خواهش میکنم. من هم سلام میکنم به دوستان اینستاگرامیمون. و قرار هست که این هفته چی کار بکنیم دیگه؟ لانگ دیستنس تموم شد دیگه، کاری باش نداریم دیگه.
آره دیگه تموم شد.
تموم شد دیگه لانگ دیستنس.
آره دیگه، با همونا پیش برن درست میشه.
خیلی عمالی. پس دوستان شنونده ما، در واقع موضوع لانگ دیستنس یا رابطه هایی که از فاصله دور در ارتباط هست رو طی 2 یا 3 جلسه بررسی کردیم.
بله.
و در واقع به زوایای مختلفش خانم دکتر پرداختند. من هم خیلی زیاده گویی کردم در این سری برنامه ها، پوزش می طلبم. ولی آرشیو همشون هم در تلگرام رادیو پیام، هم در اینستاگرام رادیو پیام و اینستاگرام خود خانم دکتر، مشاوره و روان آندرلاین، مشاوره آندرلاین روانشناسی، نمیدونم یه همچی چیزایی، شما بگین، مشاوره
آندرلاین روانشناسی.
آره سخت این یوزرنیم، ولی مشاوره آندرلاین روانشناسی میتونید ببینید. و همینطور وبسایت رادیو پیام، یعنی در 3 جا موجود هست برای اینکه شما دوستان. چند وقت پیش خانم دکتر، حالا قبل از اینکه بریم، چون برنامه آخر سال 1402 هست، یه چند دقیقه میتونیم که شاید به دید و بازدید اول بپردازیم. چند وقت پیش داشتم تو اینستاگرام رادیو پیام همجوری توی اکسپلوررش ورق میزدم، دیدم که برنامه‌مون تو اکسپلورر اومده و این خیلی اتفاق مثبتی هست برای اینکه برنامه‌ها، شما میتونید آمار بهتری بدید که به صورت میانگین چند بار در اینستاگرام در واقع این برنامه‌ها دیده میشه و شنیده میشه.
آره استقبال که خوبه. ببینید من نمیدونم تو اینستاگرام واقعا چه اتفاقی افتاده، ولی یه مدتی قبلا نشون میداد که چقدر ویو خورده لایف ها، اگر یادتون باشه.
بله.
که مثلا ما تا 1000 تا هم داشتیم که دیده باشن عزیزان، اما یه مدتی دیگه من توی بر همه پیجام نگاه میکردم 0 نشون میداد لایف رو و دیتایی نمیداد. اما از یه جایی به بعد انگار که پیج من نمیدونم داره بیشتر دیده میشه در کل، این هم شروع کرده به کار کردن و فکر میکنم حداقل 800-900 نفر الان میبینن لایف های ما رو و امیدوارم که دوباره افزایش پیدا کنه و برگردیم به شرایط قبلی. ولی خیلی خوبه، خیلی خوبه، من امیدوارم که بیشتر و بیشتر بشه.
عالی. خب خانم دکتر، من تقلب کنم یا خود شما میگید که چه خبر هست؟
نه شما تقلب کنید.
پیشنهاداتی برای سال نو. آقا بله. تو حوزه روانشناسی برای سال نو دیگه بلمون کنین، بذارید بریم دنبال سبزه و نمیدونم گره زدن و نمیدونم 13 به در و نوروز و چهارشنبه سوری و دید و بازدید و یه کمی خوشحالی دیگه. پیشنهادات روانشناسی چیه دیگه؟
دیگه کسایی که پای این برنامه نشستن مطمئنن همچین انتظاری رو دارن و همینه که اصلا کار دیگه یاد دستم برنمیاد وگرنه کار دیگه ای انجام میدادم براتون. ولی آره گفتم که حالا یه مقدار اینطوری ببندیم دیگه. سال دیدم دقیقا پنجشنبه است و پنجشنبه بعدی خب دیگه ما سال جدید شده که هم دیگه رو میبینیم. فکر کنم فرداش دیگه یکم یا دوم
میشه
دوم فروردین و سال جدید باشه. در نتیجه من فکر کردم که شاید بد نباشه به این موضوع بپردازیم و پیشنهاداتی داشته باشم برای سال نو. خیلی آدم ها معمولا خب به واسطه اینکه سالی نو میشه، حالا سال نو میلادی باشه، مال خودمون باشه، تولدشونه یا خیلی موضوعات دیگه، از این بهانه ها استفاده میکنن برای اینکه تغییراتی توی زندگیشون ایجاد کنن. یا همون موضوع معروفی که وجود داره که هر شنبه یک تصمیمی گرفته میشه، اون هم دیگه توی تایم های کوچیکتری که هر هفته میتونید برای خودتون برنامه ای داشته باشید. اما در هر صورت وقتی که سال جدید میشه میتونه این بهانه بزرگ رو دست ما بده که ما بخوایم چه تغییراتی رو ایجاد کنیم توی زندگیمون. من الان مشکلم با اینه که ما آدم ها تصمیم رو میگیریم خب و تصمیمات تقریبا درستی هم هست، به جام هست و به احتمال زیاد به زندگیمون کمک میکنه، اما نمیتونیم استمرارش بدیم، نمیتونیم ادامش بدیم، رهاش میکنیم، بیخیالش میشیم. اینجا خبر اینه که اون تصمیم رو ما ازش پشیمون نشدیم یا فکر نکردیم که چه تصمیم به درد نخوری بوده یا اصلا هیچ فایده‌ای برای من نداشته و من عقب نشینی میکنم. معمولا این گونه نیست و تصمیمیه که واقعا به درد زندگیمون میخوره. اما ماجرا اینجاست که تغییر کار سختیه. خب ما باید به این پذیرش برسیم که تغییر کردن و تغییر دادن شرایطمون هرچی که میخواد باشه کاریست بسیار بسیار سخت. پس از این جهت با خودمون مهربون باشیم. من نمیگم که دیسیپلین نداشته باشیم، برنامه ریزی نداشته باشیم، اما بدونیم که هر لحظه داریم پا در عرصه ای میذاریم که میخوایم تغییر ایجاد کنیم، که بخوایم از اون منطقه امن و راحتمون خارج بشیم، چالش داره و کار میتونه سخت باشه برامون. مخصوصا اگر ما بخوایم تو حوزه حالا روانشناسی صحبت کنیم، باز حتی کار سخت و سختره. یعنی اگر که این موضوعات برسه به اینکه کاملا عینی نگاه کنیم و بشه مثلا میخوام پول بیشتری درارم، میخوام وزنم رو کم کنم یا زیاد کنم، میخوام درس بخونم، اینها تازه باز شاید یه مقدار عینی تر و ملموس تر و قابل انجام تر باشه. چه برسه به اینکه اگر یه مقدار اهدافمون با چاشنی روانشناسی باشه. اما در کل کار سختیه. اصلا فکر نکنید که کار آسونیه و تصمیمه رو میگیرین و انجام نمیشه. کمی مهربانانه تر نگاه کنید به این موضوع. توی مباحث روانشناسی و در کل راجع به انسان، زندگی، علم رفتار، موضوعی که به افکار ما میپردازه، به احساسات ما میپردازه، قبلا هم بهش اشاره کردم که این موضوعات به نظر خیلی ساده میان اما آسون نیستن. یعنی ما خیلی، من الان با توجه به این که توی اینستاگرام همه دارن دیگه همه جوره راجع مباحث روانشناسی صحبت میکنن، متاسفانه یا خوشبختانه، نمیدونم، باید ناراحت باشم و خوشحال، ولی میبینیم که خیلی از مباحثی که مطرح میشه حتی از گذشته تا به امروز شاید به نظرمون خیلی ساده باشه. اصلا گفته میشه این مباحث مباحثیه که سیمپله ولی ایزی نیست. اینه که اوکی مثلا به خودت احترام بذار، خیلی جمله بندی ساده و قشنگ و درست و آدم میفهمه که داره راجع به چی صحبت، پیچیده‌ای به نظر نمیاد. اما تمام مشکل اینجاست که وقتی میخوای شروع کنی همچین کاری رو انجام بدی، اصلاً و به هیچ عنوان کار ساده‌ای نیست و شاید حتی سالیان سال تمرین درست میخواد و حتی شاید من توی مدتی توی این مسیر هستم و دارم مثلا به خودم احترام میذارم، این رو تمرین میکنم، ولی چون درست این کار رو انجام نمیدم بدتر دارم از یه سمت دیگه ای میفتم. حفظ تعادل، دونستن این که این چه ابعادی داره، باید چی کار کنم، دوزم باید چقدر باشه، تو چه مواقع این کار رو انجام بدم و اون تئوری های ذهنم رو زندگی کنم. تو بقیه مباحث ما خیلی چیزها رو شاید تئوری داشته باشیم اما نیاز نباشه که اون رو الان توی ارتباط با آدمی به کار بگیریم. خب داری که داری اون اطلاعات رو، کمکی نمی کنه به تو راجب هر چیزی که میدونی. اما روانشناسی دقیقا چالشش اینجاست که وقتی تبدیل به یادگیری میشه، وقتی تبدیل به تغییر میشه که من میخوام آن چرا که آموختم رو به دیگران نشون بدم، با دیگران تمرینش کنم و ببرم توی جامعه و گروه‌هایی که بهشون وصلم، اینجاست که کار سخت میشه. به خاطر همین متاسفانه ما آدم‌ها مخصوصا نشستیم پای این سیستم‌های دنیای مجازی و اطلاعات و دیتا رو میگیریم و فکر میکنیم داره تغییراتی اتفاق میفته. نمیدونم شما مطمئنان توجه میکنید جواب شجاع، الان پر از شعار شده زندگی ها، یعنی همه بلدن دیگه استوری بذارن، استاتوس بذارن، فلان جمله از این، فلان شعار از این و قشنگن، همه شون هم قشنگن، اما وقتی تو زندگیشون قرار میگیری میگیم 1000مش رو همون فرد زندگی نکرده.
یه مدتی دکتر علی شریعتی باب بود، هر چی میگفتن وصل میکردن به دکتر علی شریعتی.
آره، آره.
الان دیگه حالا فعلا مدتیه هیچ نامی از دکتر شریعتی نمیاد، نویسنده های دیگر هم اومدن به بازار.
آره دیگه ایشون یه مقدار آره یادمه یه اصلا دیگه چوک شده بود واقعا، همه چیز رو به ایشون ربط
میدن. آره مثلا حتی میگفتن آقا ماست رو با قیمه نخورید دکتر علی شریعتی، یعنی در این حد و در واقع از اینجور جمله ها در می اومد، هر چی مزاح بود تاش یه دکتر علی شریعتی هم می اومد.
دقیقاً. و ما آدم ها هر از گاهی به خودمون نگاه نمی کنیم که اوکی من دارم فلان صحبت رو می کنم که مثلا زن قوی زنیه که به خودش احترام بذاره، خب یا مردها باید این گونه در زندگیشون پیش برن، یا انسان باید این شکلی نگاه کنه. اما متاسفانه خبر بد اینه که تو مرحله حرف زدن، در مرحله صرفا بازگو کردن و کاملا سطحی باقی مونده، یعنی یک اقیانوسی شده الان این فضا به عمق 5 سانت، هیچ عمقی برای ما نداره. به خاطر هم معلوم که با عمق 5 سانت تو نمیتونی شنا کردن یاد بگیری، تو فقط نگاش میکنی میگی به به چه اقیانوسی. ما داریم راجع شنا کردن حرف میزنیم در اقیانوسی که واقعیه و عمق واقعی داره، اینجاست که تغییر رخ میده و توی اون شنا کردن آب میخوری، میترسی، نگران میشی، دست و پا میزنی، عضلاتت میگیره، این اتفاقات باید بیفته. وقتی که در حد یه استوریه، وقتی در حد یک تصمیم گیری ذهنیه، خب کدوم یکی از این فشارها رو ما تجربه میکنیم؟ تغییر همراه با درده و این هم خودش شده شعار. این هم یه جمله خیلی کوچولو و بسیار با مفهومه که کسی زیستش کرده باشه میدونه یعنی چی، ولی شده یک شعار که تغییر درد داره. اوکی اینو متوجه شدیم، کی زندگیش کرده این رو؟ در نتیجه حتی اگه من پیشنهاداتی رو که دارم 1000مش انجام بشه، یعنی داره یه کاری پیش میره. تمام این لایف هایی رو که داریم با هم دیگه، اگر یه کوچولوش رو توجه کنید اونجا میتونیم اسم تغییر روش بذاریم، باید تبدیل به رفتار بشه. حالا مشکل اینجاست که من تصمیم رو میگیرم، بعد چون آگاه نیستم که موضوع موضوع سختیه و بر اساس همون جمله چون ساده است ارزیابیم اینه که او اینو که میتونم انجامش بدم چیز سختی نیستش، بعد میرم تو دلش میرم نمیشه، بعد حالا ناکام میشم، ناامید میشم، از خودم بدم میاد دیگه، میل به این که دوباره تصمیم گیری داشته باشم، تغییری داشته باشم، انگیزه ای داشته باشم رو ندارم. در نتیجه هی عقب نشینی ها و ناامیدی و ناکامی افزایش پیدا میکنه.
باز قبل از اینکه شما ادامه بدین، من یاد یک در واقع مزاح دیگری افتادم که میگفتش که نمیدونم چرا اندامم به تناسب نمیرسه، الان مدتیه که رفتم باشگاه ثبت نام کردم ولی اندامم به تناسب نمیرسه. واقعیت ماجرا همین هست که در واقع همون فقط رسیدیم در مرحله این که ثبت نام کردیم، نمیریم روی اون دستگاه‌های مختلف ورزشی تمرین بکنیم. و اگر کسی واقعا دلش بخواد که بدنش به اون تناسبی که دلش میخواد برسه، حالا یکی میخواد بادی بیلدر بشه، یکی میخواد نمیدونم شکمش رو کوچکتر بکنه، یکی میخواد وزنش رو به تعادل برسونه یا هر چیزی، اصلا نیازی به ثبت نام در باشگاه میتونه وجود نداشته باشه و میتونه که خارج از فضای باشگاه هم این کار رو انجام بده. و ما همه باز دوباره چسبیدیم به اون کارت باشگاه و میریم باشگاه و یا و در نهایت هم باز میریم باشگاه، بیشتر به اون زوایای بیرونی ساک درستی داشته باشیم، کفش نمیدونم اسپورت اینجوری داشته باشیم، این دور مال فلان برند باشه، نمیدونم اینجوری باشه، یا لباس ورزشی اینجوری بپوشیم، اینجوری زیباتر به نظر میرسیم، قمقمه آبمون اینجوری باشه، در صورتی که تو میری باشگاه ورزش بکنی و اصلا فرقی نمیکنه، پابرنه برو ورزش بکن، با دمپایی برو، ولی برو ورزش بکن و تغییر رو در خودت ایجاد کن. دقیقا من فکر کنم که مفهومش برمیگره با همون چیزهایی که شما الان فرمودید.
دقیقا، خیلی مثال خوبی بود، خیلی مثال خوبی بود که ما صرفا توی اون گام باقی میمونیم و خودمون رو هم گول میزنیم، فکر کنیم کاری انجام میدیم و انقدر درگیر مسائل و جزئیات دیگه هستیم یا به دنبال نمایش هستیم یا اینکه تزئیناتش چه شکلی باشه که خود اون متریال اصلی یا هدف اصلی رو فراموش میکنیم و هدف اصلی قربانی چیزهای دیگه میشه و در نتیجه روان ما هم فکر میکنه که خب من این کار رو انجام دادم دیگه، دیگه نیازی نیستش که بخوام بیشتر از این براش انرژی بذارم. اما من میخواستم میتونستم توی این برنامه راجع به این حرف بزنم که خب خیلی کارا میشه پیشنهاد داد واسه یه سال جدید. میتونستم جای این حرف بزنم خب چجوری هدف گذاری کنیم، چجوری مثلا بیشتر پول در بیاریم، چجوری درس بخونیم، راجع به اینها میتونستم حرف بزنم. اما فکر کردم که یه مقدار چیزی که کمه توی زندگی ما یا شاید کمتر مطرح بشه تو برنامه های دیگه تمرین خوددوستداریه. این هم از اون مفاهیم بسیار کلان عمیق و اینه که باید هر لحظش رو زندگی کنی تا متوجه بشید داریم راجع به چی صحبت میکنیم. سلف لاو، خوددوستداری یا سلف کامپشن یا شفقت به خود، تعاریفی هستش که وجود داره در فارسی نسبت به اینها، موضوعات بسیار جدی و پیچیده است که ما میتونیم راجع بهش حرف بزنیم. اما من یه کوچولو میخواستم ناخونک بزنم و برم، شاید در آینده بخوایم قشنگ موضوعی رو بهش اختصاص بدیم، امیدوارم. خب مهمترین پیشنهادی که در گام اول واسه این که ما بخوایم عزت نفس بیشتری داشته باشیم، خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم، اولا که من بگم خود دوستداری به معنای سلف لاو، به معنای خودشیفتگی نیست. خیلی از آدم ها از این میترسن خب که من نکنه این کارها رو انجام بدم پسندیده نباشه، طرد بشم، دوست داشته همه اینها. و اگر که یک معیار خیلی کوچولو داشته باشیم برای خودتون، این هم با این مفهوم که من هر آنچه که میخوام راجع بهش حرف بزنم یا هر کاری رو که میخوام انجام بدم و در ارتباط با اطرافیانم هست، این خط کش رو داشته باشم که من عزیزم تو هم عزیزی، من ارزشمندم تو هم ارزشمندی. این خطکش رو با خودتون ببرید همه جا، این کار میکنه. یعنی وقتی که توی یک ارتباطی احساس کردی داره پات میلغزه یا داره شبیه خودشیفتگی میشه یا مغرورانه یا خودخواهانه دارید یه کاری رو انجام میدین، خطکشه رو بیارین و اندازه گیری کنید و ببینید آیا داری طرف مقابل زخمی میکنی؟ آیا داری به عزیز بودن اون، ارزشمند بودن اون، به وجود اون داری توهین میکنی؟ داری اون رو در نظر نمیگیری؟ حالا راجع به خودت چطور؟ آیا احساس میکنی که عزیزی توی این ارتباط، ارزشمندی توی این رابطه؟ و این رو زندگیش کردن باز این هم خیلی کار سختیه، ولی یک خطکشیه که هر از گاهی هم مچ خودمون رو بگیریم باهاش، هم تو به خودمون کمک کنه هم به طرف مقابل. یکی از کارهای خیلی پایه، خیلی اولیه برای این که من به خودم یادآوری کنم و این احساس رو به خودم بدم که تو ارزشمندی برای من و برام عزیز هستی، موضوع بدن و تندرستی ماست. موضوع اون متریالیه که ما داریم واردش میکنیم. حالا میخواد موضوعات غذایی باشه، نحوه رژیم غذایی باشه و غذاهای درست و نادرست. اینها رو باز میگم نه که خب ما از فردا رژیم غذاییمون رو رعایت میکنیم و همه چیز سالم. خب بعد میشه شب عید میری میبینی که خب غذاهای چرب و
سبزی پلو ماهی درجه یک و دیگه نمیشه ازش گذشت دیگه اونا رو.
خب فیل شد لحظه اول، شکست خورده. خب همین که بخواد مثلا از این شروع بشه که من میتونم در هفته یک وعده رو، دو وعده رو کاملا یک غذای ساده داشته باشم، بر اساس یه رسیپی رو نگاه کنم، تنوع بدم، این اون گام های اوله که بخواد اتفاق بیفته. حتی راجع به روانمون، من دارم چی رو وارد ذهنم میکنم؟ اصلا شگفت انگیزه اینجا هم درد و دل کنم، شگفت انگیزه فالوهایی که داره اتفاق میفته، لایک هایی که وجود داره، مخصوصا این آخریه که اصلا نمیدونم دیدین اون آقا کراواتیه که یکی از همکارامونم خیلی خوب بهش پرداخته، جان دکتر خادمی، اصلا فقط کراواتو زده و اومده پشت میکروفون و تمام و فالوئر و لایک و قربون صدقه رفتن و اینکه وای ما رو با چه دریچه ای آشنا کردید که تماما درون اون صحبت ها تخریب، تحقیر، حرف هاییه که فکت نیستش، علم نیستش و من دارم اینها رو وارد میکنم.
خب همین خب تشخیصش چجوری باید باشه؟ یعنی خب ببین برای مثلا منی که در واقع الان روزگار خوشی رو نمیگذرونم، به دنبال یک قطره امیدم از یک جایی به گوشم برسه که فقط دیگه غرق نشم، بمونم روی آب و حال و روزگار خوشی ندارم، اصلا با مبحث روانشناسی هم خیلی ارتباط برقرار نکرده بودم در گذشته و علمش رو ندارم و به صورت عادی و فقط تنها تفریح هم اینه که در اینستاگرامم هم بچرخم مثلا، خب مواجه میشم با یک با فالوور بسیار زیاد، یعنی در واقع با یک فردی که فالوور بسیار زیادی داره و لایک های زیادی داره و اون وقت این در واقع خوراک نابجا رو به خورد من میده. میدونه این تشخیصش خیلی مهمه که چجوری تشخیص بدیم که یک روانشناسی میتونه زرد باشه یا احیانا یک روانشناسی علمی بر پایه علم مثل برنامه درنگه.
خیلی کار سختیه جام شجا، خیلی کار سختیه. حتی ما روانشناسا هم بعضی جاها اینجوری میشیم، یعنی میگیم این نکنه واقع این از کجا در اومد و بعد بریم سرچ کنیم، چون اسمش شبه علمه، اسمش یعنی قاطی داره، یه سری جاهاش درسته یه سری جاهاش غلطه، این رو در هم دیگه قاطی میکنن و به خورد میدن. اگه همش اشتباه باشه تشخیصش راحت تره واسه آدم. وقتی شکل شبه علم میگیره حتی ما هم به مشکل میخوریم و باید خب همکارا با هم دیگه حرف میزنن، سعی میکنن اطلاع رسانی کنن که بابا این رو که دارید شما این کار رو انجام دید اصلا غلط از ریشه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. دوم بر این، اوکی، حالا داری میبینی مباحث روانشناسی برای تو جذابه، یه نفر، دو نفر، سه نفر رو که میدونی دیگه واضحن به لحاظ علمی توی کشور ایران یا توی هر جای دنیایی که هستن، ولی واضحن و اونها خودشون یه سری فالوینگا دارن، اون میتونه لینک کنه، دوباره لینک کنه، یعنی اینها نگاه کنید. بعدش هم یه نفر، دو نفر کافیه. ما هزار نفر رو که دارن هر کدوم یه جوری حرف میزنن فالو میکنیم که چی؟ دوباره تمام این خوراک ها و هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگر دنبال امید هم هستیم، این اسمش امید نیست، اسمش سرابه. یه سرابیه که 5 ثانیه به تو یه امیدی میده، فقط انرژیت رو میگیره، میری تا اونجا میگه اه هیچی نبود. خب ما میگیم حیف این انرژیه رو تو صرف نکنی، اول مطمئن بشی چیه. و اینجاست که قبل تر از اونم به خودم استوب بدم، آقا من یه مشکلی دارم، برای این مشکل باید برم پیش کی؟ جام شجا به من در اینستاگرام دایرکت میدن که همسر من مثلا خیانت کرده، چی کنم؟ بچه من دوچار چه نام، حالا من که کودک میزم ولی بچه هم میپرد، شب ادراری شده، چی کار کنم؟ آخه اصلا دایرکت چت متناسب با مشکل تو هستش عزیز من؟ یعنی تو ببین از دیگه حداقل اومدی اوکی تو پیج من دمتم گرم و داری سوال میپرسی، اما به تو خیانت شده، زندگیت مرز فروپاشیه، مرز فروپاشیه. ما در دایرکت داری من چت میکنی، خب پاشو یه زنگی بزن، یه وقتی بگیر، یه کاری انجام بده برای اون موضوع. پس این
اول از همه یه تحقیقاتی بکن، یه تحقیقاتی بکن، همینجوری به سادگی وارد مثلا صفحه مشاوره آندرلاین روانشناسی شدی سری پیغام نده، سری دایرکت نزن، یه تحقیقاتی بکن ببین که خب این شخصی که صحبت میکنه کیه، چیه، از کجا اومده، مدرک تحصیلیش چیه. یه پیشینه‌ای داریم همه ماها و مشخصه دیگه اون پیشینه هممون، و بنابراین به سادگی میشه متوجه شد، نمیگم به سادگی ولی در واقع با یه کم تحقیقات میشه متوجه شد کدوم در واقع شخصیت داره بر مبنای علم حرف میزنه، کلامش حتی اگر برخلاف اون چیزی هست که ما دوست داریم بشنویم. خیلی وقتا ما دوست داریم اون چیزی رو بهمون بگن که دوست داریم بشنویم. یعنی مثلا دوست داریم با کسی صحبت کنیم که به ما یه امید واهی بده، اصلا یه امید بی خودی بده. بنابراین تحقیقات خیلی میتونه کمک بکنه. ضمن اینکه یه کامنت هم داشتیم بالاتر، من اون رو هم بگم که نوشتن که تغییر هر فردی، یعنی برای اینکه مثلا افراد دیگری میبینن که آدم تغییر کرده، مردم رو در واقع قضاوت میکنن در مورد آدم. حالا من این جمله رو چون رد شده رفته یادم نمیاد، نوشتم متاسفانه در جامعه ما هر کسی تغییر میکنه مورد قضاوت قرار میگیره. این هم یک کامنتی بود که بد نیست که راجبش صحبت کنیم. خواهش میکنم، ببخشید.
قبول دارم، خواهش میکنم. آره راجب این هم حرف خواهم زد، اما دوباره منظور من اینه که حتی اگر تحقیقات هم انجام شده، اوکی اومدی روناک رو انتخاب کردی به عنوان کسی که حالا به این باوری که اوکی میتونه من کمک کننده باشه، آیا ابزار مثل میمونه که ناخونگیر استفاده کنی میخوای یه درخت رو قطع کنی؟ مثل این میمونه که میخوای مرز سکته ای طرف مقابلت اصلا سکته کرده تو بیای بهش آبقند بدی؟ خب این قضیه همون سرابه است. وقتی که زندگی من تو مرز فروپاشیه، دیدن پیام یک آدم کراواتی نمیتونه کمکم کنه. من باید تصمیم گیری درستری داشته باشم. اینجا میشه اون خود دوست داریه، اینجا میشون که من پای واسه مشکل خودم به اندازه کاری رو انجام میدم. حتی راجع این موضوع بدنه گفته میشه که آقا اگر نیاز به کمکی داری، در بدنت مشکلی احساس میکنی، برو پیش دکتر. خیلی ها این رو از خودشون سلب میکنن که حتی خودشون رو لایق دکتر رفتن واسه مثلا گرفتگی گردنی که داره نمیره. و خوش رو لایق این مطالعه سوئد رو ایزه بزنیم کنار که بچه ها میدونن در نهایت نتیجه چی میشه. ولی حالا در کل این که بیا تو ذهنم که او من لایقم، من باید برم پیش دکتر، اما خب حالا یه چیزی میاد که خب برم پیش دکترم کاری واسم انجام نمیده، اینجا اون یه موضوع دیگه است برای ما. حداقل من نیاز رو احساس کنم.
یکی از چیزایی که باز در مورد انتخاب روانشناس و در واقع مردم رو سوق میاره به پلتفرم های و شبکه های اجتماعی برای موضوع خصوصا روانشناسی، هزینه بالای روانشناسی هست. یعنی خب شما اینجا در خود سوئد هم اگر مثلا سرما بخوری، بالاخره حالا الان بهت وقت نمیدن، اگر سرما بخوری درمونگاهی بهت وقت نمیدن که مثلا بری درمان کنی خودت رو، ولی به هر حال برای ویزیت یک دکتر حتی اگر خصوصی بخوای بری ماکسیموم 300 کرون پرداخت میکنی. حالا ممکنه که در سال جدید یه صحبتهایی از تغییراتی در این ارقام هم به وجود بیاد، ولی باز هم به نسبت هزینه روانشناس که فکر میکنم برای هلوش 45 دقیقه چیزی نزدیک به 1000 تا 1500 کرون مثلا برای کسی باشه که مدرک این کار رو داره در سوئد، و در ایران هم از در واقع جزو رشته هایی هست که هزینه بالایی در واقع به خودش داره و بیمه تامین نمیکنه معمولا این رقم ها رو، همین باعث میشه که خیلی ها بگن خب دیگه چه کاریه برم دکتر، دیگه الان اینستاگرام هست، نمیدونم تلگرام هست، یوتیوب هست، خیلی جاهای دیگه هست، میتونم بشینم اینا رو تماشا کنم، خودم رو ترمیم کنم، درمان کنم، خودم رو به یه حالت صفری برسونم. این هم راجبش توضیح بدین لطفا.
آره، موضوع مالی تو حوزه روانشناسی خیلی با اهمیته، چون معمولا حالا باز اینجا خوبه یه بیمه یه تعلق میگیره بهش غیر از اینکه اون فرد پریوات بخواد کار کنه، اما در کل یه کالای لوکس محسوب میشه خدمات روانشناسی.
متاسفانه، چون به نظر من لوکس نیست.
دقیقا، مثل خدمات زیبایی چجوریه که وقتی واجب نیست انگار، این هم حالا داره خیلی مسیر بهتر و بهتر میشه، ولی معمولا یک خدمات لوکسه. آخه خود تراپی رفتن هم الان شده پوز، با تراپیستم حرف زدم، من تراپی میرم، من این کارا رو میکنم، خوبه ها، با حال ما هم حال میکنیم یکی با همون پوز بده، ولی به هر حال کار درستی نیستش در کل. اگه قراره من تغییرم یک تغییر بنیادین باشه، دوم این جاب شجا اوکی پولشو نداری و نمیتونی به لحاظ مالی اصلا بر اساس همون فرمون قبلیت بری جلو، خیلی بهتره، خیلی بهتره. یعنی تو خودت تشخیص بری از مامان بابات بپرسی خیلی بهتره، من اینو دارم میگم، بری از رفیقت که 20 سال تو رو میشناسه بپرسی خیلی بهتره، هیچ ایرادی نداره. تا اینکه این آدم ها رو بشینیم نگاه کنیم توی اینستاگرام، مشکل تشخیص خوب از بد، اون سالم و ناسالم بودن است. مامان شما شاید خیلی بهتر از اون آقا بتونه واسطون نسخه بپیشه و بهتون بگه حداقل 70 سال عمرش رو زندگی کرده، تو اون 70 سال شاید یه چیزی به دست آورده، بهتر از اون نیه که فقط اومده یه چیزی میکروفون گرفته دستش داره حرف میزنه. به مامانتون بیشتر اعتماد کنید توی اینجور مواقع، به باباتون اعتماد کنید، اما
یا
حداقل
مشورت بگیرید همزمان.
آره، مشورت بگیرید اگر نیاز دارید. باشم که تو همون ایرانش هم خدمات تلفنی رایگان وجود داره، همینجا هم بیمه تعلق میگیره، و از طرف دیگه خیلی از افراد خودمونیم بخوایم باز در گوشی حرف بزنیم، خیلی از افراد هزینه ها برای چیزهای دیگه انجام میدن، میدونی؟ چون این مسیر سختیه جناب شجاع، این رو من برم مثلا بدم فلان لباس برند رو بگیرم یا فلان خدمات زیبایی رو بگیرم، نتیجه حق دارن ها، خیلی حق دارن، نتیجه شو همون لحظه همون لحظه اون لباس رو میپوشه دیگه، خب همون لحظه از اون تغییر زیباییش حال میکنه، خوش تو آینه میبینه، یه 2 ساعت حالش خوبه. روانشناسی رو استارت میزنی آروم 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 کند کند تا بخواد بعد تلاش کنی، تلاش کنی تا به نتیجه برسی، و اون موقع خب بله اگه تو مسیر درست با یک تراپیست درست کار کرده باشی شاید 50 سال آینده تو تضمین کنی از خیلی جهت ها، اما مسیر سختیه و هموار نیست. اینه که خیلی از افراد عقب نشینی میکنن، اون پول رو ترجیح میدن جای دیگه خرج کنن، جایی که نتیجهش رو سریع تر میبینن، همونو بدن برن رستوران، همون لحظه لذت میبریم، حال اون بهتر میشه. پس اگر من قرار باشه خودم رو دوست داشته باشم، میتونم به آن چرا که برای بدنم دریافت میکنم، برای روانم دریافت میکنم اعتماد کنم. یکی از چیزهایی که ما چند دقیقه وقت داریم جام شجا؟
دو سه دقیقه
فکرم تا 45 دقیقه.
حالا تا 45 دقیقه هم میتونیم بریم، اشکال نه.
خب
بحث جالبه دیگه، میتونیم راجبش حرف بزنیم. خب
آره بعد در اینو حالا یه ذره ببندیم بذاریم کنار، یه دونه دیگه هم موضوعاتی که هستش که متاسفانه خود دوستداری ما رو بسیار تحت تاثیر قرار میده، موضوع سرزنشگریمونه. ما یه صدایی توی ذهنمونه، اینو برمیگم به همون جمله که دوستمون گفت که ما یک تغییری میکنیم بقیه قضاوت میکنن یا سرزنشمون میکنن یا ارتباطشون بالاخره یه جوری میشه با ما دیگه حالشون خوب نیست. اگر اون خطکشه رو استفاده کردیم و داره این اتفاق میفته، یعنی واقعا نقص نکردیم حقوق طرف مقابلمون رو، خب دیگه اون هم یک انتخابی کرده و میتونه که کمی دوری کنه از ارتباط با ما.
مثلا چه اهمیتی داره؟
اهمیت که داره حتما.
نه قضاوت مردم رو میگم که چه اهمیتی داره.
داره جناب شجاع، اینم جزو همون یعنی نمیشه بگیم نداره. دوستا همین الان دوستمون هست، قلب گذاشته، سه تا اینجوری گذاشته، من دوست دارم، الان مشکل چیه؟ لذت میبرم از این که یه کسی به من الان توجه داد، تایید داد، تقویت کرد انرژی من رو. پس تو مؤثری عزیزم، مرسی ازت، تو مؤثری و من نوازش تو رو دریافت میکنم. و وقتی که نوازش به من نمیرسونید، فقط منفی میگین، فقط با حس تخریب یا قضاوت‌های ناعادلانه با من صحبت بشه، من قلبم درد میگیره، قلبم مچاله میشه.
بله
و حق دارم که قلبم مچاله بشه. پس در نتیجه لذت بخش تایید، توجه جز نیازهای بنیادین و اولیه ما آدم هست و ما دوستش داریم. اما ماجرا اینجاست که ما غیر از اینکه حالا دیگران با ما اینجوری حرف میزنن، خیلی مواقع تو ذهن خودمون ما این صدا رو داریم، صدایی که ما رو قضاوت میکنه، صدایی که ما رو سرزنش میکنه، صدایی که دوستمون نداره، صدایی که پرتوقع نسبت به ما و نمیذاره ما کارمون رو انجام بدیم. چرا؟ چون اجازه خطا و اشتباه بهمون نمیده، چون میگه بی نقص باش و داره با ماهیت و موضوعی میجنگه که اصلا امکان پذیر نیست در جهان هستی و ما مجبوریم که این کارها رو انجام بدیم و همراه با نقص باشه و این کاملا میتونه طبیعی باشه. این صداها رو که ما میشنویم توی ذهنمون، حالا هر کسی یه جنسی داره صداش، امیدوارم که آگاه باشین یا حداقل این برنامه باعث بشه که کمی بیشتر بشنویدش، خیلی باعث نشخوار فکری میشه. اصلا نشخوار فکری از این جنسه، یه دفعه 2 ساعت داری فکر میکنی چون صدای منتقد تو داره حرف میزنه، تو رو داره تخریب میکنه ساعتها و تو باید اون لحظه آگاه بشی به این که این صدا ریشش از کجاست. ببینیم به کجا داریم لینک میشیم. آیا چقدر شبیه صدای بابامه؟ نه تون صدای ها، منظورم محتویات هست. چقدر شبیه صدای بابا، چقدر شبیه اون تجربه‌ای که با مامان داشتم، چقدر شبیه صدای معلممه و چقدر شبیه اون کودکی که توی جامعه داشتم، جامعه ای که هر لحظه توی مثلا صدا و سیماش، توی تلویزیونش به همون یاداوری شده که این کار زشتیه، اون کار بدیه، این کار نکن، اون کار بکن. صدای منتقد حاصل همه اینها تو وجود ماست، تو وجود هممونم هست، تو وجود همه ایرانیان نه، کل جهان، همه بشریت این بود رو دارن، خب که داره صدا میکنه، حرف میزنه. حالا مال ما ممکنه گوش خراش باشه، مال یه مقدار مهربانانه تر و نایس تر باشه متاسفانه.
بله، دوست دیگری هم نوشتن فوق‌العاده بود این برنامه، از شما هر دو عزیزان بی نهایت سپاسگزارم و در ضمن هر کسی هر کاری که بخواد بکنه پولش رو هم جور میکنه حتی در بدترین شرایط مالی. دوستتون دارم، شاد باشید. خیلی متشکرم از اظهار لطفتون.
بله، ممنون ازشون. در نتیجه بخوایم با خودمون مهربون تر باشیم، همون کار سادهه، یعنی یه مقدار حواسون باشه که چه متریال داریم وارد میکنیم به روان و به بدنمون. دوم به این کمی صدای منتقد و آگاه بشیم بهش و بدونیم که ریشش تو جاهای دیگه است و مبتنی بر واقعیت نیست. کار صدای منتقد اینه که فقط زشت و زیبا کنه، ایرادات ما رو بگیره و روی تاریکی ها تمرکز کنه. ما فقط اون نقاط تاریک رو نداریم، ما یک انسانیم، چند بعدی هستیم و تمام اینها دوست داشتنیه. خوبه که اینطوری به ماجرا نگاه کنیم. این کمک میکنه که امیدوارم در سال جدید کمی مهربون تر باشیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، من پیشا پیش نوروز 1403 رو به شما تبریک میگم. خیلی سپاسگزارم ازتون. اینو که دارم میگم حقیقتاً بغض گلومو گرفته، به دلیل اینی که افتخار همکاری با شما برای من در رادیو پیام یک در واقع تجربه بی‌نظیری بوده، تغییرات بسیاری در من ایجاد کرده و خیلی ممنونم. شما دوستان گرامی، شنوندگان عزیز، اگر که مایلید از مشورت بیشتر خانم دکتر بهره‌مند بشید، با شماره موبایل 0761-55-88-11 اگر هم خارج از سوئد هستید میتونید از 2046 استفاده بکنید، برای توی واتساپ پیغام بگذارید، خانم دکتر با شما تماس میگیرن. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، روز شما خوش. هفته آینده با هم دیگه صحبت میکنیم. عید شما مبارک.
متشکرم. من هم سپاسگزارم و سال خوبی رو برای همه عزیزان همچنین شما آرزو میکنم و مرسی از نوازشتون.
متشکرم. روز شما بخیر.
خدا نگهدار. خدا